هشتگ خبر.
ساعت 12 تهران، رادیو اقتصاد. پیوند شتاب دهنده های دانش بنیادی با دانشگاه ها. معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شتاب دهنده ها در دانشگاه ها خبر داد و گفت در تلاش هستیم با تسهیلات اعطایی به این شتاب دهنده ها به رشد استارتاپ های دانشگاهی کمک کنیم. آقای ملکی فر افزو تحقق هدف دو برابری تعداد شرکت های دانش بنیان در سال جاری بدون تخطی از استانداردهای دانش بنیانی و پول پاشی دست یافتن است. معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت ترویج و آگاهی بخشی به هسته ها و شرکت های فناور مستعد دانش بنیانی، تسهیل فرایند ارزیابی شرکت های متقاضی دانش بنیانی، توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشگاه ها و توسعه زیست بوم نوآوری شرکت های بزرگ از مهمترین الزامات افزایش شرکت های دانش بنیان در کوتاه مدت هستند. سپاس از همراهیتون. ممنونیم که رادیو اقتصاد رو میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه چالش باشید.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت و شبها و لیالی پرخیر و برکت قدر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه امروز چالش رو بشنوید از رادیو اقتصاد.
ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال، بی تأثیرم نبود، الحمدلله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکیه به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست اشتغال آفرینیش اونچنان نیست، لیکن بعضی نه اشتغال آفرین هست. اگر چنانچه تولید دانش بنیان رو ما معیار قرار بدیم و به دنبال تولیدی بریم که دانش بنیان باشه با خصوصیاتی که عرض خواهم کرد انشاءالله در سخنرانی روز اول سال، به نظرم میرسه که ما در همه این هدفهای اقتصادیمون یک تکان خوب، یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت. مسئله اشتغال آفرینی هم همینجور. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
در برنامه امروز چالش میخواییم به موضوع تورم و نحوه مهار اون در سال 1401 بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش برنامه‌ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
جناب آقای دکتر محمد جعفر ایرانی، عضو محترم هیئت مدیره بانک توسعه تعاون و کارشناس محترم حوزه اقتصاد و پول و بانک، مهمان حضوری ما هستند و مهمان تلفنی رو هم در ادامه برنامه خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر ایرانی، خدمتون سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، موضوع برنامه ما مهار تورم در سال 1401 هست. حالا اینکه سال 1401 چه ویژگی داره؟ آیا مهار تورم در این سال با سالهای دیگه متفاوت هست؟ شاید بتونیم به خیلی چیزا این رو ربطش بدیم. موضوع مذاکراتی که در پیش هست، در توافق وین و توافق احتمالی وین، به حال سال 1401 قرن جدید هست، نامگذاری سال به تولیدی که حتما بایستی هم اشتغال آفرین باشه و هم دانش بنیان و ارزش افزوده بیشتری داشته باشه، اینها شاید ویژگی هایی باشه که به یه مقدار ما رو حساس کنه به اینکه در سال 1401 بتونیم تورم رو مهار کنیم و با قدرت بیشتری جلو بریم. عوامل مختلفی باعث ایجاد تورم میشه. خب یکیش کسری بودجه دولت، یکیش ناترازی بانک ها و البته ناترازی حوزه تجارت. ارزیابی شما از این سه مؤلفه تاثیرگذار در ایجاد تورم در اقتصاد ایران چیه و فکر میکنید آیا امکان مهار تورم در سال جدید وجود داره یا خیر؟
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو ایجاد کردین و در همین ابتدای سال هم به این موضوع مهم میپردازید. امیدوارم که کارشناسان مختلف و اوضاع مختلف ورود پیدا کنن و از نظرات علمی، تجربی و دقیق کارشناسان بهره ببریم. من امسال رو به نوعی خوشبین هستم، من باب این که اگر تورم رو در دو حوزه بخوایم نگاه بکنیم، یکی عوامل درونزا و داخلی و یکی عوامل بیرونی که اشاراتی هم جناب عالی بهشون داشتید، من جمله توافقات، گشایش‌های بین المللی در حوزه‌های پولی و بانکی، در حوزه اقتصادی، در حوزه نفت، در حوزه گاز، در حوزه سویفت و امثال اینها، در مسائل برونزا و مسائل داخلی هم که دست کمی از مسائل خارجی به اعتقاد من نداشته و نخواهد داشت. اگر این دو حوزه رو با نگاه برنامه محور و چاشنی خوشبینی بخوایم نگاه بکنیم، من گمانم بر اینه که تورم در سال 1401 کنترل خواهد شد و افزایش چشمگیری نخواهد داشت و اگر تلاش بشه با برنامه‌ریزی کاهش هم خواهیم داشت. من چند تا نکته فقط تیتوار عرض میکنم.
بله، خواهش میکنم بفرمایید.
لابلای عرایزم اگر فرمایش بود اون وقت اضافه بکنم. توی عوامل درونی که خیلی به اون من معتقدم، بالاخره در عوامل خارجی یک اراده اشخاص ثالثی هم مد نظر، یعنی شما بایستی برخی از دول همراهی بکنن، همکاری بکنن و این توافق شکل بگیره. حتی ممکن در بعد توافق هم، کمان که در دور قبل توافقی هم صورت گرفت و برجامی هم امضا شد و نهایتاً به اصطلاح کشورهای متخاصم نپذیرفتن و به هم زدن این به اصطلاح توافق بین المللی رو و این سند به اصطلاح جامع بین المللی رو. شما فرض بر این بذارید حالا خارج رو خیلی نپردازیم، حداقل در پارت دوم بهش من بپردازم، عوامل درونی عوامل بسیار موثری هستن. ببین در حوزه افزایش مالیات، افزایش عوارض گمرکی که اینا همه داخلیه، یعنی ماها تصویب کردیم، دستگاه‌های داخلی نظام تصویب کردن، افزایش حقوق و دستمزد کارگرها که به نوعی میتونه بر هزینه و قیمت تمام شده محصولات داخلی که امسال سال بالاخره تولید، سال بالاخره توجه به شرکت‌های دانش بنیان و پیشران هستش، اینها میتونه روی تورم ارتباط مستقیم، اثر مستقیم بذاره. یا به عنوان نمونه تزریق افسار گسیخته یا تزریق بیرویه نقدینگی به جامعه، یکی از عوامل به اصطلاح درونزا در حوزه تورم، عدم نظارت بر مصارف به اصطلاح تسهیلات بانکی،
بله.
سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های ارزی داخلی، نرخ به اصطلاح سود، نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نرخ و نو و مبلغ تسهیلات تکلیفی که امسال مجلس تصویب کرد یه رقم علاحده تسهیلات تکلیفی رو بانک‌ها بدن. تسهیلات تکلیفی رو هر سال بانک‌ها دارن، امسال یک رقم قابل توجه، با علم به اینکه نقدینگی و به اصطلاح عامل اصلی به اصطلاح منبع ریالی در بانک ها در سال گذشته خیلی محدود و مختصر بود و مشخص بود، امسال این اضافه تر شده که این اتفاق به اصطلاح بیفته. من اینا رو به عنوان یک پکیجی از عوامل داخلی میگم که هر کدوم از اینا یک به اصطلاح
امتیازی برای ایجاد تورم
میشه. بله. یعنی شما در حوزه به اصطلاح تورم زایی داخلی هر کدوم از اینا یه درصدی میتونه سهم داشته باشه. ببین وقتی میگن تورم مطلق، میگن اصولا تورم مطلق موقعی اتفاق میفته در یه قطعه از زمان، در یه پارتی از زمان، که شما روزانه میانگین حدود 1% تورم داشته باشین، یا در ما حدوداً مثلا به قریب 50% تورمش. من حسم بر این اگر این اتفاقات بیفته که خیلی هاشون تصویب شده، افزایش به اصطلاح عوارض گمرکی، مثلا واردات آهن، یا مثلا در حوزه داخلی مالیات بر ارزش افزوده بر برخی از کالاها، خودکار داریم این اتفاقه رو داریم شکل میدیم و داریم به اصطلاح سوق پیدا میکنیم به سمت اینکه این تورم مطلقه احتمالاً اتفاق میفته. این تو حوزه داخلی، تو حوزه داخلی اگر
ببخشید آقای دکتر، گفتید که اینا اتفاق میفته تورم شکل میگیره یا نه
شکل میگیره؟ نه اتفاقا شکل میگیره.
شما وقتی که در سال جدید پیش
خوشبینم
که کاهش هم پیدا میکنه تورم،
مشروط اینه اینا رو ما مدیریت بکنیم. ببین افزایش
مثلا الان ما وقتی به عوارض کالاهای وارداتی رو از نرخ ارز ترجیحی به ETS بردیم، این هزینه تولید رو بالا میبره و این تورمزا نیست که اینو خودتون هم گفتید.
عرض کردم
خب با یه همچین شرایطی قاعدتا تورم تولید بالا میره، تورم تولید هم بالا بره، تورم مصرف کننده هم
عمومی هم زیاد
بالا خواهد رفت. پس این امیدواری شما به چیه؟
امیدواری میره اینا رو ما ایجاد کردیم، چه در اختیار ماست، لجام این به اصطلاح افزایش داخلی در اختیار حاکمیت، در اختیار دولته. خب. میتونه اینها رو مدیریت بکنه، یعنی جایی که دید مثلا در حوزه واردات آهن این افزایش عوارض ورودی و گمرکی سرسام‌آور سنگینه و داره قسمت عمده‌ای رو در تولیدات داخلی مثل ساخت و ساز مسکن که دولت 4 میلیون مسکن رو قول داده به مردم که در این به اصطلاح 4 ساله پارت اول دوره خدمتشون انجام بدن، بله. یعنی در واقع داریم قیمت تمام شده مسکن داریم میاریم بالا، بله. اگه در این فاصله، یعنی در عمل دیدیم که حتما اتفاق میفته، اینو باید مدیریت کرد، اینو باید این عوارض رو حذف کرد، یا حداقل در حوزه هایی که میخوایم تولید مسکن رو در اختیار به اصطلاح دولت گذاشتیم، تعهد 4 میلیون دادیم، تعهد دادیم مسکن ارزان قیمت ملی،
اگه می‌خواستیم حذف کنیم که وضعش نمی‌کردیم،
باید اصلاح بشه، اعتقادم این باید اصلاح شه. یعنی اون جریانی
که دولت درآمدهای این حوزه حساب کرده ایرانی
یک
حذفش نمی‌کنه،
همین یه قسمتی که اشاره هم کردین شما، ناترازی بودجه است که بودجهش می‌خواد از این محل تامین کنه.
درسته،
اصولاً بودجه هر زمانی از درآمدهای عمومی قسمت عمدهش معطوف شد، یعنی افزایش قیمت‌ها، یعنی شما دارید از جیب مردم، از محل به اصطلاح خرج مردم میخواین قسمتی از بودجهتون رو تامین بکنید که اصولا در کل دنیا همین هم هست، از محل عوارض و گمرک و مالیات اینا. اما نباید در شرایطی که ما رشد تورم رو داریم توجه زیادی و تامین قسمت عمده‌ای از منابع بودجه ایمون از این محل باشه، این باید مدیریت شه. این باید مدیریت شه. یعنی من احساس میکنم اگر هم قانونی وضع کردیم، اگر هم بخشنامه در این حوزه صادر کردیم، باید تجدید نظر بشه.
بسیار خوب.
مثل عرض ترجیحی 4200 حذف شدن مطلقش، یعنی افزایش قیمت ها، یعنی رفتن به سمت تورم، نگه داشتنش هم به اعتقاد من یعنی یه نوعی رانت، ایجاد رانت که در سالهای گذشته
خیلی
پاسخ درستی نگید.
ممنونم آقای دکتر ایرانی عزیز. در ادامه یه برنامه یه چالش از رادیو اقتصاد، آقای سید عباس عباسپور، پژوهشگر محترم اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، روی خط ارتباطی بودن. آقای عباسپور سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای عباسپور، بحث امید به مهار تورم در سال 1401 هست. آقای دکتر ایرانی، مؤلفه‌های درونی و بیرونی تأثیرگذار در حوزه تورم یا مهار اون رو بهش اشاره کردن و گفتن امید دارم به اینکه اتفاق بیفته، اما تصمیماتی که گرفته شده خیلی این علامت رو به ما نمیده. اینکه ما هنوز خلق پول و در واقع خلق نقدینگی در جامعهمون داریم به اون میزان، البته تولید نداریم در جامعهمون، گرچه آمارها نشون میده پایه پولی به نسبت سال گذشته کاهش پیدا کرده، اما همچنان خب خلق پول داره اتفاق میفته. ما همچنان با کسری بودجه مواجه هستیم و البته در حوزه تجارت خارجی هم ما با ناترازی مواجهیم. توی همچین شرایطی برای سال 1401 کدام مؤلفه اقتصاد بایستی تقویت بشه که تورم کنترل بشه؟ آیا اساسا این اتفاق خواهد افتاد به نظرتون یا خیر؟
بله، عرضم به خدمتتون که کنترل تورم توی کوتاه مدت خوب ابعاد مختلفی داره. یکی از ابعادی که به نظر من خیلی توی رسانه ها و محافل علمی و کارشناسی بهش توجه نمیشه و خیلی بهش پرداخته نمیشه، بحث کنترل ترازنامه بانک هاست.
ببین،
به صورت کلی از چند جهت امکان خلق نقدینگی و اثر اون بر روی تورم به صورت مستقیم و غیر مستقیم هست. مورد اول که معمولا خیلی بهش پرداخته میشه بحث کسری بودجه دولت و جبران این کسری بودجه از طریق استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا به صورت غیر مستقیم از بانک های تجاری. مورد دومی که معمولا اون هم به عنوان عرضم به خدمتتون که عامل تورم شناخته میشه، بحث افزایش پای پولی ناشی از افزایش نرخ تسعیر بانک مرکزی است یا افزایش دارایی های بانک مرکزی که خب اونم ناشی از فروش نفت و حالا تغییر ترازنامه بانک هاست. اما یه موردی که معمولا کمتر بهش پرداخته میشه که در اوایل عرضم خدمتون عرض کردم، بحث ترازنامه بانک هاست. معمولا سالیانه چیزی حدود 20-25% ما در سالهای اخیر رشد ترازنامه بانک ها رو شاهد بودیم که این رشد ناشی از بی‌نظمی بانک ها و عدم شفافیت نظام بانکی ما توی بحث سمت راست ترازنامه، یعنی تو پرداخت تسهیلات مخصوصا تسهیلات کلان بانکی است. یه سیاستی رو بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از پایان سال گذشته و در دوره جدید به بانک مرکزی پیش گرفته، اون هم سیاست کنترل ترازنامه است. به این صورت که به بانک های تجاری در بخشنامه ابلاغ شده که ترازنامه هر بانک تجاری در ماه امکان رشد بیشتر از 2% نداره. باز به این قضیه توجه کنیم که در سال 99 و سال 1400 رشد ترازنامه ماهانه بانک ها به چیزی حدود 4% در ماه رسیده بود، که عدد قابل توجه و بزرگیه که باعث افزایش رشد نقدینگی میشه، که این افزایش رشد نقدینگی باعث حالا ایجاد تورم میشه و التهاب بازار دارایی ها شده در سالهای اخیر. خب این کنترل ترازنامه ها، من اگه بخوام یکم باز کنم، از روش های مختلف میشه این کنترل ترازنامه ها رو بهش دسترسی پیدا کرد و حالا به اون هدف 2% در ماه برای رشد ترازنامه بانک ها رسید که جلوگیری بشه از افزایش نقدینگی و به تبع اون جلوگیری بشه از افزایش تورم در کوتاه مدت و میان مدت. یکی از راهایی که معمولا برای کنترل ترازنامه در بانک های تجاری و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور رشد نقدینگی پیشنهاد میشه، معمولا بحث شفافیت هست. این شفافیت در حوزه‌های مختلف بانکی میتونه باعث بشه که حالا خود بانک مرکزی، رسانه ها، کارشناسان و ذینفعان بانک مثل سهامداران بتونن اطلاع دقیقی داشته باشن از حساب های هر بانک و بتونن مشتریان بانک رو، چه اونایی که تأمین وجود از طریق اونا صورت میگیره از طریق سپرده گذارن و چه تو بخش تخصیص وجود رو داشته باشه.
مگه الان شفاف نیستن آقای عباسپور؟
به هیچ عنوان شفاف نیستن، به این صورت که الان بانک های عامل و بانک های تجاری ما به هیچ عنوان، مثلا به عنوان مثال تسهیلات کلانی که دریافت دارن به افراد و ذینفعهای مختلف پرداخت میکنن رو اینا شفاف نمیکنن که به چه کسانی و به چه مقدار و با چه وسایلی دارن پرداخت میکنن. خب این باعث در بالا مدت باعث نکول میشه دیگه توی نظام بانکی و اون افرادی که توی این حوزه دارن تسهیلات کلان دریافت میکنن هزینه پرداخت تسهیلات رو میاره پایین و اونا تشویق به نکول میشن. البته در بودجه سال 1401 یک بندی در تبصره دال اومد، تبصره 16 بند دال اومد و طی این بندی که الحاق شد در کمیسیون تصدیق و تبصره بودجه ذکر شده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری موظفه که به صورت فصلی اطلاعات مربوط به تسهیلات گیرندگان کلانش رو در سایت و تارنمای بانک مرکزی آپدیت کنه و به روز رسانی کنه.
الان آقای عباسپور توضیحاتی که شما دادید حالا به دو محور اشاره کردید، ما خیلی سراغ محور سوم که ناترازی تجارت خارجی کشور بود نپرداختیم. الان این محور دوم معتقدید که اجرایی خواهد شد و کمک میکنه به کاهش تورم؟ چون به نسبت سال گذشته حدود 3% تورم ما کاهش پیدا کرده، پیشبینی های بانک جهانی هم تا پایان سال 1401 این هست که تورم به 3.4% برسه، اما اتفاقات دیگری هم داره میفته که دقیقا نتایج معکوس این رو به ما علامت میده. شما این علامت ها رو در شروع سال 1401 چگونه میبینید، جدای از این که الان دارید به بایت ها اشاره میکنید؟
اگر بخوام تو حوزه اقتصاد بین الملل و اتفاقاتی افتاده در کشورهای مختلف دنیا ناشی از پاندمی کرونا و ریسک های مربوط به تنش های بین المللی توی اروپا و جنگ که توی اروپا در حال جریان هست، میشه به این نقطه توجه کرد که یه تورمی از طریق عرضه، یعنی یه تورم کاسپوشی در کشورهای مختلف دنیا داره سرباز میکنه و طبق این تورم قیمت انرژی، قیمت فلزات اساسی و گرانبها و قیمت کالاهای اساسی مثل گندم و جو و ذرت و سایر غلات داره به صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا میکنه. که این باعث شده که تورم رو توی کشورهای مختلف دنیا با یه رشد چشمگیری مواجه کنه که الان تقریبا تورم امریکا به عدد تقریبا 8% رسیده و کشور اروپاییان دارن تورم‌های بالایی رو تجربه میکنن. خب این لاجرم اثرش رو اقتصاد کشور ما هم خواهد گذاشت. از چه کانالی؟ از کانال واردات کالای اساسی، از کانال بحث واردات حالا فلزات گرانبها و موارد دیگه. مثلا ما خب تو بحث کالاهای اساسی خب نیاز شدیدی به واردات کالایی مثل جو، مثلا دانه های روغنی و موارد شبیه به این داریم که خب توی بحث مصارف دامی کشور خب استفاده میشه، توی موارد دیگه استفاده میشه و افزایش قیمت انرژی و بالا ریسک های مربوط به جنگ و افزایش قیمت غلات و کالاهای اساسی باعث افزایش تورم توی سال جاری خواهد شد.
پس آقای عباسپور معتقدید علارغم تلاش های صورت گرفته ما سال جاری با کاهش تورم اقتصادمون مواجه نخواهد شد، ضمنی که برخی تصمیمات هم به این افزایش تورم دامن خواهد زد، درسته؟
بله، ما امسال حالا به یه سری اقدامات ایجابی خوبی در حال چکیری هست. همین موردی که من در خصوص تفصیلاتی که الان خدمتتون عرض کردم خوب. الان گام اولش با بحث انتشار لیست عبر بدهکاران بانکی اجرا شده و
خب آخه انتشار لیست عبر بدهکاران بانکی چه دردی رو از اقتصاد و از تورم درمان میکنه؟ اینکه ما بدونیم چه کسی چقدر بدهکاره، کسی که 15 سال بدهکاره و بدهکاریش رو نداده، چه دردی رو از اقتصاد درمان میکنه و کجا مشکل تورم رو حل خواهد کرد؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید مثلا این اتفاقی که داره توی بحث لیست اول بدهکاران بانکی میفته، گام اول بحث شفافیت است. ببین شما صرفا این گزاره رو روش تاکید داشته باشید که اگر لیست بدهکاران بانکی و تسهیلات گیرندگان کلان افشا بشه، این اتفاق میفته که اولا که از طریق سهامداران اون بانک مورد مؤاخذه تو مجامع قرار میگیره که بتونه ترازنامه‌اش رو کنترل کنه و انضباط مالی بانک افزایش پیدا کنه، که این افزایش انضباط مالی بانک باعث کاهش اضافه برداشت بانک‌ها میشه. ما امسال از 35% رشد پایه پولی آیه راسخ بزرگوار بودن 13.5% رو ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها داشتیم که عدد بسیار بزرگی هست. و از این طرف دیگه کارشناسان و حالا رسانه‌ها میتونن تو این زمینه حالا هم اظهار نظر کنن، هم پیگیری کنن موارد رو، و از اون طرف دیگه هم نهادهای نظارتی هم معمولا خب حساس‌تر میشن دیگه. وقتی شما به صورت شفاف این موارد اعلام بشه و رسانه‌ای بشه، معمولا نظارت از طریق حالا شورای پول اعتبار، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مثل وزارت اقتصاد هم بیشتر خواهد شد. حالا من این موضوع رو می‌بندم، چون به نظرم بحث تاثیرات کلان و بحث شفاف تاثیر کلان حالا بحث جدایی رو میطلبه. اما تو خصوص تورم بله با شما موافق هستم. تورم امسال ما خیلی نرخ کاهشی نخواهد داشت، یعنی از 40% که برای سال 1400 داشتیم، امسال بین 30 تا 35% احتمالاً رشد تورم سالانه ما تجربه خواهیم کرد، و که لاجرم خب خیلی هم نمیشه از این عدد گریزی داشت و حالا اجتناب پیدا کرد از این عدد. عددی هم که بنده پیش بینی میکنم برای رشد پای پولی و نقدینگی سال 1400 یکم بین 25-30% برای پای پولی و به همون نسبت هم برای نقدینگی در سال 1401 خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این توضیحات تقریبا کامل آقای عباسپور رو شنیدید، پژوهشگر محترم اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، و اینکه واقعا اگه بتونیم مؤلفه های داخلی رو کنترل بکنیم، که خب با دشواری مواجه خواهیم شد برای کنترل اون، سیاست خارجی ما نکته قابل تأملی است که نه فقط موضوع تورم، که به انتظارات تورمی هم دامن خواهد زد. موضوع توافق احتمالی وین که خبری ازش، یعنی خبرهایی که ازش منتشر میشه، این هست که معلوم نیست به سرانجام برسه یا نه، و این خودش در داخل به انتظارات تورمی دامن خواهد زد. من نمیدونم، نمیشه به صراحت درباره این موضوع صحبت کرد چون اطلاعات چندانی در اختیار ما نیست، اما موضوع اینجاست که آیا مؤلفه های مختلف بیرونی و درونی تأثیر گذار در مهار تورم، آیا جز اینه که همه اینها بایستی دست به دست هم بده تا تورم کاهش پیدا کنه؟ این اگه ما سه عامل رو بدونیم، به دو عامل بپردازیم، اما یک عامل از حوزه اختیاراتون خارج باشه یا کنترل نشه، اون دو عامل بی اثر خواهد بود. در نهایت باز هم شما معتقدید که سال آینده، یعنی سال 1400 یک سال مهار تورم خواهد بود یا خیر؟
ببین من این نکته آخر شما رو عرض بکنم، بعد مطالب دوست عزیزم آقای عباسپور هم یه گریز مختصری بزنم.
بله.
بی اثر نخواهد بود، کم اثر خواهد بود.
چی بی اثر نخواهد بود؟
اگه همه نگاه معطوف به فضای خارجی باشه، یعنی اگر فضای خارجی حل نشود،
بله،
مشکلات داخلی در حوزه تورم به هیچ عنوان اثری نمیتونیم داشته باشیم، اینو من نمیپذیرم. اثرات داخلیش کم خواهد شد، اما به نتیجه میرسیم. چون وقتی صرفاً میخوای مشکل به اصطلاح بودجه رو حل بکنید با رفتاری که تورمزاست، اینو میتونید کنترل بکنید، یعنی بالانس بکنید،
بله بله،
که بودجه به نوعی تامین بشود، یه حالا با کسری بودجه خیلی منطقی و به اصطلاح مختصری، هزینه های داخلی هم شما اضافه نکنید.
صحیح.
سال گذشته تقریبا اینطوری بود. سال بله. گذشته دولت همین فضا رو داشت، ارز، رقم دلار و رقم ارز خیلی بالاتر از اینها بود، دولت کنترلش کرد، که خود اینم یه جاهایی خیلی ها معتقدن همین هم میتونه تورمزا باشه، البته چون دولت داره هزینه رو میده، نهایتا هزینه ها رو دولت باید از یه جایی تامین کنه که اونجا هم احتمالاً جامعه است. نکته ای که آقای عباسپور اشاره کردن توی بحث شفافیت بانک ها کاملا مخالفم. بانک ها نظام کاملا شفاف و سالمی دارن. دفاع از نظام بانکی نمیخوام بکنم، میخوام بگم که در نظام بانکی هر ماه